الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال مولانا علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا، فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم. خب بس در ارتباط با صلوات بود، اولین موضوع در باب صلوات این بود، آثار و برکات صلوات، چه فواید و آثار و برکاتی داره. بعض از روایات را باز امروز در ارتباط با مستجاب شدن دعا، یکی از برکات بسیار مهم دعا استجابت دعاست. دعاهای ما موانع فراوانی داره برای استجابت، با ذکر نورانی صلوات اون موانع برداشته می شود، مقتضی استجابت هم که موجود است، لذا دعا مستجاب خواهد شد. حالا اون موارد رو من بعدن عرض می کنم. اول این روایت رو بخونیم. روایت 14 در بهار علامه مجلسی جلد 91 که اون آدرس رو قبلن هم دادیم و اینها، هی روایات میاد و بعد روایت 14 در این باب. قال امیر المؤمنین علیه السلام صلوا علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم فإن الله یقبل دعاءکم عند ذکر محمد و اهل بیته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و دعائكم لا و حفظكم ایا صلی الله علیه و آله و سلم. جلد 91 صفحه 50 حدیث 14 در بهار. فرمودن درود بفرستید بر حبیب خدا و بر اهل بیتش، حتما البته خدای منان دعای شما را مستجاب می کند. کی مستجاب می کند؟ وقتی که نام پیامبر و اهل بیتش را می برید، برای پیامبر و اهل بیتش دعا می کنه، همین ذکر نورانی صلواتو که انجام می دهید موجب استجابت دعای شما نیز خواهد شد. علامه بیانات عرض می کنم. روایت دوم در باب استجابت دعا، این روایت روایت صحیحیه. بسیاری از این روایات رو مرحوم عرض کنم کافی شیخ کلینی در کتاب کافی ذکر فرمودن، احادیثش از نظر سندم عالی است، گرچه در این امور احتیاج به سند اونگونه نیست، خودش پیداست قیاساتها معها. هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یزال الدعاء محجوبا، همیشه دعا محجوب است، هرچه دعا میکنی مستجاب نمیشه، موانعی دارد استجابت دعا. در روایات اومده عدت الداعی و نجاح السائی، ابن فهد هلی مفصل این بحث رو انجام داده در کتاب عدت الداعیش، انجام کتاب بی نظیریه در باب و در رشته خودش. یک کتابی هم ایشون داره، یک کتاب سیر و سلوکیه، بسیار فوق‌العاده است، مثلا سیر و سلوک الالله با آیات و روایات، نه من در آوردی و امثال اینها، به نام التحسین، بسیار جالب و زیباست. و میدانید بهش میگودن فحل العلماء، اون قضیه معروفی هم داره در مقدمه عدت الدعای آورده، اون یهودی که مسلمان شد، مجاور شد، همراه ایشون شد، گفت یه روزی به ابن فعدلی من یه عمل فوق‌العاده شما نمیبینم، مثلا هر روز روزه باشی، نمازهای کذایی بخوانی، ذکر کذایی بگویی، شما از کجا به این جاها رسیدید و اینها؟ خطاب کرد، اشاره کرد با دستش به گنبد و بارگاه حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، گفت من هر چه دارم از حضرت رسیدم و اینها، با عنایت امام حسین علیه السلام. قبرش هم که میدونی نزدیک حرم دیگه، در اون باب القبله که بیرونه، یه خورده جلوتر بریم ذریحی داره و قشنگ اونجا دفن شده و امثال اینها. لا یزال الدعاء محجوبا الال و موانعی دارد، حتی یصلا علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این قدرت صلوات را می عرض کنم بیان میکنه. ولی ممکنه دعاهای ما 100 تا حجاب داشته باشه. در اون روایت آمد سوال کرد یا امیر المؤمنین انت القبله اذا ما زللنا، قبله ما توی وقتی گمراه می شویم. پیامبر اکرم قرآن بیان فرمودن قبله شما هستی، ما بالونا ندعو فلا یجاب لنا، ما دعا میکنیم مستجاب نمی شود. حضرت فرمودن شما 8 خیانت دارید، به خاطر این 8 جهت دعاتون مستجاب نمی شود. خدا را می شناسید، فرمانش را نمی برید. پیامبر اکرم را می شناسید، به سنتش عمل نمی کنید. شیطان را می دانید دشمن خداست، اما فرمانش را می برید. اونجا 8 مورد عنوان و مطرح شده و اینا، ما بالونا عبارت اینه، بعدن روایتو میارن کامل، در بهارم آورده، عدت و دایم داره، عرض کنم عبارت ما بالونا ندعو فلا یجاب لنا، یا انتل قبلت و ادا ما زللنا، از اونجا شروع میشه و اینها. من این روایت رو از مرآت العقول نوشتم، مرآت العقول از کافی، کافی جلد دومه، صفحه 484، عرض کنم اونجا این روایت آورده، 21 روایت را آورده. مرآت العقول آمده شرح کرده، شرحهای بسیار جالب و زیبایی در این ابواب داره. حالا یک باب این شرح همین است که میخوام بعد عرض بکنم. پس به برکت صلوات تمام موانع دعا از بین میرود. من دعا مستجاب نمیشه، وقتی میروم کربلا تحت القبه، زیر قبه و بارگاه حضرت سالار شهیدان، اونجا مشغول دعا میشوم، دعا مستجاب میشه. من همون انسان دیروزیم، من همون کسی هستم که موانع برای اجابت دعام دارم و اینها، ولیکن تحت القبه دعا مستجاب میشه و اینها. مواردی داره، در چه مواردی دعا مستجاب؟ مثلا ماه مبارک رمضان، دعا اکم فیه مستجاب. خب همیشه که ما رمضان نیست، همیشه که در کربلا من نیستم، اما صلوات که همیشه در کنارشم، یک داروی بی نظیریست، همیشه در کنارشم. خدای منان به برکت این داروی بی نظیر مبانع عرض کنم استجابت دعا را برمیده. قدرتش اینه. صلوات مرآت العقول از کتاب کافی نقل کرده و اینها، جلد 12 مرآت العقول، کتاب فوق‌العاده است، صفحه 89. علامه مجلسی اینجا میفرماید الحدیث صحیح، این روایت صحیحه. این یه روایت دیگر. روایت بعدی، من دعا، هر که دعا بکند، باز امام صادق علیه السلام فرمودند، ولم یذکر النبی صلی الله علیه و آله، اما نام پیامبر اکرم را نبره. اون ذکر نورانی صلوات، قبلش صلوات، بعدش صلوات، دعا را بیاد بین این دوتا صلوات قرار بده و اینها، دعا نام نبرد از حضرت. رف رفر دعا علی رأسه، دعا همینجوری در حال پرواز، قرار نداره. یا وقت میاد پرنده قرار داره، این نه، این ور میره اون ور میره، همینجوری معلق باقی مانده. ببینید این چیکار میکنه بالاخره. فاذا ذکر النبی صلی الله علیه و آله رفع الدعا، دعا را بالا میبره، یا رفع الدعا، دعا بالا میرود، یعنی مستجاب میشه، خدا قبول کرده و اینها. اینم حدیث دوم صفحه 92 عرض کنم خدمت شما. همون این را هم از مرآت العقول من آدرس دادم، جلد 12 حدیث دوم صفحه 90، او 89 این صفحه 90 آورده و اینها. حالا چرا دعاهای ما محجوبه و علت این که با صلوات بالا می رود چیست؟ مرحوم علامه مجلسی 6 مورد رو، 6 استدلال رو برای این قضیه عنوان و مطرح فرمودن. من خیلی به نحو مختصر نوشتم و اینها، یه اشاراتی داشتم. حالا من عرض میکنم برادران خواستن مراجعه کنم برم ببینن. تیترشم نوشتم علت تجاب دعا و رفعه به صلات علی نبی و آله، دعاهای ما در پرده قبول نشدنه، اما وقتی صلوات می‌رسیم پرده کنار میره و مستجاب می‌شود. علب وقتی زمیمه به صلوات شد، ببینی قطعا و 100% صلوات بر حضرات اهل بیت عصمت و طهارت مستجابه. کافرم بفرسته مستجابه، چون صلوات در حق اهل بیته. منافقم بفرسته مستجابه، در حق اهل بیت علیه مسلامه. یعنی هیچ شرطی نداره ذکر نورانی صلوات برای مستجاب شدن. ذکر صلوات چون در ارتباط با اهل بیت و مستجاب است، هیچ مانعی وجود نداره. حالا من که میخوام دعا بکنم، دعای من مشکل داره در کنار ذکر نورانی صلوات که قرار دادم، نمی شود خدای منان نصف دعا را بپذیرد که صلوات باشه، نصفش رو رد بکنه، بگه نه دعای تو مردود است اما صلوات قبول است. خدا این کارو نمی کنه، از لطف و کرم خدا به دوره. کما اینکه کم له من نظائر، از این نظائر رو ما داریم. مثلا در نماز جماعت فرمودن، تشویق فرمودن برید در نماز جماعت شرکت بکنید. چرا؟ اگر یک نفر نمازش قبول بشود، خدای منان به برکت اون یک نفر نماز همه را قبول میکنه. خدای مهربان اینگونه نی بگه بقیه هیچی، یک نفر را بپذیره و اینها. دعاهای دست جمعی در مجالس، در محافل، یک نفر مورد اینا، بله دعا شخصی باید انجام بدیم، توسلات در محیط خانه داریم، اما در جمع اگر توسلات اومد، خدای منان فإن ید الله بالجماعت، دست خدا با جماعت است. الزم السواد الاعظم، سواد اعظم یعنی جمعیت شیعه حقه، تو روایات معنی شده سواد اعظم، نه یعنی جمعیت کثیر، جمعیتی که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو پذیرفتند و اینها. و ان ید الله مع الجماع، نه بالجماع، مع الجماع. وقتی در جماعت دعا میکنه، یه نفر دعا میکنه، بقیه میگن آمین، خدا به برکت اون جمع دعا را مستجاب میکنه. لذا یک راز و رمز کلماتی که به صورت جمعی در نماز آمده، در دعاها آمده، همینه. نمیگم ایاک اعبد و ایاک استعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اولا دروغ نیست، گفتش که شما چقدر حقوق میگیری؟ از یه فردی سوال کردن، حقوقش خیلی پایین بود، این مال زمانای 50 سال پیشه، قدیم قدیم. گفت من و نخست وزیر 330,000 تومان حقوق میگیریم. حقوق خودش 30,000 تومان بوده یا 30 تومان بوده، اما 300,000 تومان مال او بوده و امثال اینا، روش نمیشد بگه چقدر. من و فلانی اینقدر مثلا حقوقمونه، من و شما هم همین میگیم، خدایا من و بندگانت با هم ایاک نعبد و ایاک نستعین. دروغم نیست، درستم، گرچه در انشاء دروغ وجود نداره، غیر چون انشاء اخبار نمیخوام بکنم و امثال اینا، ولیکن جمعی وقتی که آمد دروغم نیست. ما هممون بندگی میکنیم، مطمئن از این بندگی 99% مال این آقاست، 1% برای من باقی میمونه و امثال اینها، تساوی هم نداره. و دوم این است، خدای منان میگه شما جمعی سخن بگید، دعا بکنید، خود اهدن از صراط المستقیم را جمعی بیان کنید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدا من تنها نیستم، من با یک جمعیت فراوانی آمدم، جمعیت میلیونی از شیعه دارم. ربنا آتنا، خدا اینو دوست داره، اون وقت رحمت نازل میشود، شامل حال منم میشه. در مشاهد مشرفه دعاها را جمعی بکنه، هرچه برای خودت میخوای برای دیگرانم همون دعاها را انجام بدیم و امثال اینها. خب وقتی ما صلوات را فرستادیم مستجاب قطعاً، خدای منان مهربان است، یه قسمت رو قبول کنه یه قسمت رو ردش بکنه و اینا. لذا فرمودن قبل از دعا صلوات، بعد از دعا صلوات، و دعا را بین این دوتا صلوات قرار بده و اینا. مرحوم آیت الله عاشق مجتبای تهرانی، شاگرد امام، خدا رحمتشون بکنه، ایشون سابقه بعضی نواراشو من گوش میدادم، میدم قبل از میومد دعا بکنه، صلوات رو میفرستاد، بعد دعا میکرد، آخرش هم با صلوات میفرستاد و اینا. فراوان این عمل و این کار را انجام میده، همین روایات را دیده بود و اینها. کریمان روزگار هم همین گونه هستن. این عموی ما خدا رحمتش کنه گفت من حج رفتم و آمدم، امام تشریف می آوردن برای دیدن منزل ما، وقتی تشفردم با یک جمعیتی بود، نمیشد به امام که آقا شما بفرمایید، بقیه را طرد بکنیم که، همه را گفتم بفرمایید، خیلی زشته، حالا امام داره میاد، جمعیتی هم همراه امام، بگه آقا تشریف بیارن شما وایستید چنین و چنین، هرگز این کار نمی کنن جامعه. اینا میگه خلاف ادب، خلاف احترام و خلاف لطف و محبت، این در درون انسانم نهادینه شده و امثال اینا. وقتی زمیمه به صلوات بشود دعا، خب خدای کریم رد نمی کند، خدا کریم نمیگه تو بله اون نه، همه را جنس و سر هم خدا میگه من قبول میکنم و امثال اینا، در هم و سر هم قبوله. این یک حکمت نماز جماعت هم همینه، ایشون فرمودن اجتماع در دعا هم همینه. این اولین نکته برای اجابت دعا به برکت ذکر نورانی صلوات. نکته دوم، انسان یه حاجت و نیازی داره، به نزد بزرگی می رود، ایشون مثال می زن به نزد سلطانی می رود، همجوری با دست خالی میره؟ اگر قرار مشکلش حل بشه، حاجتش حل بشه، خود سلطان را ببیند و همسان، یه هدیه با خودش برمیداره میبره دیگه. مگر خود عرض کنم هدهد هدیه نبردن؟ برای حضرت سلیمان. نره به مادهش گفت، نره ماده بودن دیگه، هدهد گفت بیا یک هدیهی برای حضرت سلیمان ببریم. انهو رجل یحب الهدیه، او یه مردی هدیه رو دوست داره، اصلا مؤمن هدیه رو دوست داره. تو روایات هم داریم الهدیه من الله، هدیه بهتون دادن از خدا، شما بدانی خدا داره هدیه را بهتون میده و اینها. فمن قبلها انما یقبلها من الله و من ردها انما یردها من الله. قبول کر از خداست، رد کر حرف خدا را رد کر. این غیر از رشوه است، رشوه یه جریاناتی وجود، رشوه میده که به نفع او کار بشه، به نفع او حکم بشه، به امثال اونها. حالا آقای زاغیان رشوه میخوای بگیری یا هدیه؟ بله بله، خواهی که پیداست دیگه، هدیه خودش بده، نبش بگی بده. بله اون داره، اگر کسی هدیه داد رد نکنید امثال اینها. الهدیت من الله. حالا من یه استفاده بکنم، یه استفاده اخلاقی. امام صادق سلام الله علیه فرمودن احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی. پس گاهی عیب آدم را میگن، اینم هدیه من الله ها. من خودم را دوست دارم، کسی نمیگه دوغ من ترشه، همه از آب دهن خودشون خوششون میاد، آب بینیشون تو خیابون میگیره، در هیچ این خیالش هم نی. بشر این گونه است، چون حب نفس داره، علا آثارم که به او وابسته دوست داره به امثال اینها. لذا دیگران مؤمنین آینه میشوند. چطور توی آینه من جسمم را میبینم، مؤمنی هم در آینه مؤمنی خودم را ببینم. هدیه بدانیم، این عامل روش میشود. منتهی نکتم وجود داره، فرمودن احب و اخوانی الیه من اهدا. هدیه را قشنگ چیکار میکنن؟ برمیدارم آماده میکنن، قشنگش میکنن، زربرقی و امثال اینها. آقا ببخشید شرمنده هستم، قابل شما را نداره و امثال اینها. بعدم اهدا الیه رفته به 99 نفر گفته صدومی من هستم. منم شنیدم از دیگران ها، گفته فلانی این عیبو داره، نفر صدومم خودم هستم، به من میگه نه، من اهدا الیه عیوبی. این گونه هدایا رو ازش استقبال بکنیم و امثال اینها. واقعا چقدر جالب و زیبا، واقعا این جالبه، دولت از این هدایا چقدر زیبا عرض کنم استقبال میکنه، هزار تا فش بت میده وقتی که میخوای این هدیه را بیان بکنی. تحقیقات میشه، اصلا مگه میشه حرف باش زد با امثال اینا؟ بعد میگه نقد آزاده. خب اگر نقد آزاده پر را بده من نقدت کنم با امثال اینا. یکی از مشکلات نظام ما همینه، نقد پذیری صفر است، نمیپذیرن، حاضر نیستن نقد پذیر باشن، نقدها را بشنون و امثال اینا. حالا بگذرم از کجا به کجا رفتیم و اینها، از ظاهر به باطن رفتیم و امثال این قضايا. گفتن انه رجل يحب الهديه، هدیه را حضرت سلیمان دوست داره، بیا یه هدیه براش ببر. معلومه به حضرت سلیمان رشوه که نمیخوام بدم، او پیامبره، او معصومه، احتیاج به این نداره، قدرتمنده. اصلا معلومه کجا هدیه است و کجا رشوه است و امثال اینها. خب حالا چی ببریم براش؟ ران ملخ براش بردن، یه ملخی پیدا که ملخ کاملم نبوده، یه ران ملخ را برداشتن بردن برای حضرت سلیمان پیغمبر و اینها. خدا هدیه را دوست داره، یعنی به اندازه توانشون، توانشون اون بوده، توان آیه آقا بزرگی نیست که تلفنش را به هدیه بده، شما یه ران ملخی بهش بدید و اینها. قبول است و امثال اینها. حالا بگذرم، انسان یه هدیه برای سلطان میبره. حالا هدیه چیه؟ خودشون فرمودن هرگاه میخواهی دعا بکنید اول از خدا تعریف بکنید. چطور نزد این ور اون ور شما میری اداره، میری نزد آقا، میری تعریف، شنیدم شما بزرگواری، شما حلالی، گره ها را باز میکنی، همچین شروع میکنی به گفتن و بادنجون و هندوانه زیر بغلش میدی و امثال اینها، بنده خدا مجبور میشه حل بکنه و اینها کار نداریم. خب برای خدا که حقیقته، لذا نامهای زیبای خدا را، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا عفو، تو خیلی خوبی، تو مهربانی، شروع کنیم به گفتن و دعامونو مطرح بکنیم. زیباترین هدیه که ما میخوایم بفرستیم برای حضرات اهل بیت عصمت و طهارت، خدا فرموده وقتی میخوایم این کار انجام بدید، دو کار انجام بدید. یک، هدیتون این گونه باشد: یا حمید و به حق محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، صلوات الله علیهم اجمعین. این هدیه را ببرید، با این نامه ها بیارید، دعاتون مستجاب میکنم. و دوم، ذکر نورانی صلوات، قبلش، بعدش، اینا را انجام بدید، در وسط دعا را انجام بدید. این زیباترین هدیه است. خودش فرموده من کانت، دوم، من کانت له حاجتون الى سلطان فمن آدابه المقرره فی العقول، در عقلای عالم، والعادات، در عادات و رسم و رسوم، اینه دیگه، نزد بزرگی می روند، ان یهدیه، بر می داره توحفن، یه سوغاتی های توحفی را، الی المقربین لدی، اونا که نزدش مقربن. لذا میگن کت خدا را ببین و ده را بچاف. اونا میگن، من عرض میکنم کت خدا را ببین و دلها را بچاف. انسان اگر میخواد دلها اسیر و گرفتارش بشن، کت خدایان عالم حضرات چارده معصومن. ما با یک کت خدایان را، کت خدایان بی نظیر، حاجبان، دربانان را ببینیم، حجب نور را ببینیم، اون وقت نزد خدا بریم، خدا خیلی تعویلمون میگیره. لدی لکی یشفع له عنده، تا اونا شفاعت بکنن، اونها واسطه فیض بشن به امثال اینا. اذا فعل استحق العطا، اگر این کار انجام داد، هدایا را برد، این مستحق و سزاوار عطاست. و الا اگر انجام نداد، این هدایا را نبرد، استحق الحرمان. حالا یه وقتی خدا ممکنه مستجاب بکنه، ولی حق درخواست نداره و اینها استحقاق محرومیت را داره. سومین موردم بخونم، از سالس، ان الصلاة على النبي و آله یسیر و سببا لتکفیر سیئات، گناهان کفاره گناهانه. بعدم میخونیم من صلى علی مره لم یبق من ذنوبه ذره، روز اولم خوندیم من لم یقدر الا ما لم یکفر سیئاتهی، قدرت تکفیر گناهانو نداره از بین ببره، فلیکسر صلات علی النبی و آله، درود را فراوان بفرسته، گناهان از بین میره. پس با ذکر نورانی صلوات گناهان از بین میرود. وقتی گناه از بین رفت، موانع اجابت از بین رفت، مستجاب می شود و اینها. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، دعا را حبس می کنه، با صلوات اون حبس از بین میره. تغییر النعم، با صلوات اون تغییر نعمت از بین میره. تنزل البلا، با ذکر نورانی صلوات نزول بلا، اگر نیامده دفع، اگر آمده رفع، یک چنین جایگاهی داره. لتکفیر سیئات المانع عن قبول دعوات، مانع پذیرش دعاست، لذا وقتی صلوات میفرستادیم پاک سازی میکنه ما را، موانع که از بین رفت، ریزش رحمت میاد و دعامون مستجاب میشه ان شاء الله. حالا چهارم و پنجم و ششم مونده.